دو، قصه عینکم. به قدر این حادثه زنده است که از بین تاریکی های حافظم روشن و پرفروغ مثل روز می درخشه. گویی 2 ساعت پیش اتفاق افتاده. هنوز در خانه اول حافظم باقی است. تا اون روزها که کلاس 8 بودم خیال می کردم عینک مثل تعلیمی و کراوات یه چیز فرنگی معابیه که مردای متمدن برای قشنگی به چشم می زارن. دایی جان میرزا غلامرضا که خیلی به خودش فر میرفت و شلوار باج تنگ میپوشید و کراوات از پاریس وارد میکرد و در تجدد افراد داشت، به طوری که از مردم شهرمون لقب موسیو گرفت، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. علاقه دایی جان در واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگه فرنگی مابان منو در فکرم تقویت کرد. گفتم هست و نیست، عینک یک چیز متجددانه است که برای قشنگی به چشم میذارن. این مطلب رو داشته باشید و حالا سری به مدرسه‌ای که در اون تحصیل می‌کردم بزنید. قد بنده نسبت به سنم همیشه دراز بود. ننه خدا حفظش کنه، هر وقت برای من و برادرم لباس می‌خرید نالش بلند بود. متلکی میگفت که 2 برادری مثل علم یزید می‌مونید. دراز دراز می‌خواید برید آسمان شوربا بیاورید. در مقابل این قد دراز چشمم سو نداشت و درست نمی‌دید. بیان که بدونم چشمم ضعیف و کمسوز، چون تابلو سیاه رو نمیدیدم بی اراده در همه کلاس ها به طرف نیمکت ردیف اول میرفتم. همه شما مدرسه رفتید و میدونید که نیمکت ردیف اول مال بچه های کوتاه قده. این دعوا در کلاس بود. همیشه با بچه های کوتول دست به یقه بودم، اما چون کمی جوهر شرارت داشتم طفلک ها هم کلاس های کوتاه قد و هم درسان خپل از ترس کشمکش و لوتی بازی های خارج از کلاس تسلیم میشدم. اما کار به اینجا پایان نمیگرفت. یه روز معلم خودخواه لوسی دم در مدرسه یک کشته جانانه به گوشم نواخت که صداش تو وسط حیات مدرسه پیچید و به گوش بچه ها رسید. همینطور که گوشم رو گرفته بودم و از شدت درد برق از چشمم پریده بود، آقا معلم 2 فرش 4 واداری به من داد و گفت چشت کوره؟ حالا دیگه پسر اتلخان رشتی شدی؟ آدم رو تو کوچه میبینی سلام نمی کنی؟ معلوم شد دیروز آقا معلم از اون طرف کوچه رد می شده و من اون رو ندیدم، سلام نکردم. ایشان هم عملم رو حمل به تکبر و گردن کشی کرده، اکنون انتقام گرفته، منو ادب کرده. تو خونه هم بیدشت نبودم. غالبا پای سفره نهار یا شام بلند می شدم، چشمم نمی دید، پام به لیوان آبخوری یا بشقاب یا کوزه آب می خورد، یا آب می ریخت یا ظرف می شکست. اون وقت بدون اون که بدونن و بفهمن که من نیمه کورم و نمی بینم خشمگین می شدم. پدرم بد و بیراه می گفت. مادرم شماتتم می کرد. می گفت به شطور افسار گسیخته می مونی. شلخته و هردنبیل و حفل هپو هستی. جلو پاتو نگاه نمی کنی. شاید چاه جلو بود و توش بیفتی. بدبختانه خودم هم نمی دونستم که نیم کورم. خیال می کردم همه مردم همینقدر می بینن. لذا فوش ها رو قبول داشتم. تو دل خودم رو سرزنش میکردم که با احتیاط حرکت کن، این چه وضعیه، دائما یه چیزی به پات میخوره و رسوایی را میفته. اتفاقای دیگه هم افتاد. در فوتبال ابدا و اصلا پیشرفت نداشتم. مثل بقیه بچه‌ها پام رو بلند میکردم، نشانه میرفتم که به توپ بزنم، اما پام به توپ نمیخورد و بور میشدم. بچه‌ها میخندیدن، من به رگ غیرتم برمیخورد. دردناکترین صحنه یک شب نمایش پیش آمد. یک کسی شبیه لوتی غلام حسین شعبده باز به شیراز اومده بود. گروه گروه مردا و زنا و بچه‌ها برای دیدن چشم بندی هاش به نمایش می‌رفتن. سالن مدرسه شاپور محل نمایش بود. یک بلیت مجانی ناظم مدرسه به من داد. هر شاگرد اول یا دومی یک بلیت مجانی داشت. من از ذوق بلیت در پوست نمی‌گنجیدم. شب راه افتادم و رفتم. جام آخر سالن بود. چشم رو به سن دوختم، خوب باریک بین شدم. یارو وارد سن شد، شامورتی رو در آورد و بازی رو شروع کرد. همه اطرافیان من مسحور بازی های اون بودن. گاهی حیرت داشتن، گاهی می ترسیدن، گاهی می خندیدن و دست می زدن. اما من هرچه چشم رو تنگ تر می کردم و به خودم فشار می آوردم درست نمی دیدم. اشباحی به چشمم می خورد، اما تشخیص نمی دادم که چیست و کیست و چی می کنه. رنجور و وامانده دنبال رو شده بودم. از پهلو دستی می پرسیدم چی می کنه؟ یا جوابم رو نمیداد یا میگفت مگه کوری نمیبینی؟ آن شب من احساس کردم که مثل بچه های دیگه نیستم، اما باز نفهمیدم چه مرگی در جانمه. فقط حس کردم که نقصی دارم و از این احساس غم و اندوه سختی وجودم رو گرفت. بدبختانه یک بار هم کسی به دردم نرسید. تمام غفلت هام رو که ناشی از نابینایی بود حمل بر بی استعدادی و مهملی و ولنگاریم کردن. خودم هم با اونها شریک میشدم. با آنکه چندین سال بود که شهرنشین بودیم، خانه ما شکل دهاتیش رو حفظ کرده بود. همونطور که در بندر یک مرتبه 10-12 نفر از صحرا می اومدن و با اسب و استر و الاغ به عنوان مهمونی لنگر مینداختن و چندین روز در خونه ما میموندن، در شیراز هم این کار رو تکرار میکردن. پدرم از بام افتاده بود ولی دست از کمرش بر نمی داشت. با آنکه خانه و اساس به گرو و همه به سمساری رفته بود، مهمانداری ما پایان نداشت. هر بیستاب ماندهی که از جنوب راه می افتاد سری به خانه ما می زد. خداش بیامرزه، پدرم دریادل بود. در لاتی کار شاهان می کرد. ساعتش رو می فروخت و مهمونش رو پذیرایی می کرد. یکی از این مهمونان پیرزن کازرونی بود. کارش نوه سرایی برای زنان بود. روزه می خوند. در عید عمر تصنیف‌های بند تنبانی می خوند. خیلی حراف و فضول بود. اتفاقا شیرین زبان و نقال هم بود. ما بچه‌ها خیلی اون رو دوست داشتیم. وقتی می اومد کیف ما به راه بود. شبا قصه می گفت. گاهی هم تصنیف می خوند و همه در خونه کف می زدن. چون با کسی رو درباسی نداشت، روک و راست هم بود و عیناً عیب دیگران رو پیش چشمشون می گفت. دنه خیلی اون رو دوست می داشت. اولا هر دو کازرونی بودند و کازرونی‌ها سخت برای هم تعصب دارند. ثانیا طرفدار مادرم بود و به خاطر اون همیشه پدرم رو با خشونت سرزنش می‌کرد که چرا دو زن داره و بعد از مادرم زن دیگه‌ای گرفته. خلاصه مهمان عزیزی بود. البته زاد المعاد و کتاب دعا و کتاب جودی و هر چه از این کتب تزیه و مرثیه بود همراه داشت. همه این کتاب‌ها رو توی یک بقچه می‌پیچید و یک عینک هم داشت. از اون عینک‌های بادامی شکل قدیم. البته عینک کهنه به قدری کهنه بود که فرم شکسته بود. اما پیرزن کزا به جای دست فرم یک سیم سمت راستش چسبونده بود و یک نخ قند رو میکشید و چند دور گوش چپش میپیچید. من قلا کردم و روزی که پیرزن نبود رفتم سر بقچش. اولا کتابهاشو به هم ریختم، بعد برای مسخره بازی و از روی بدجنسی و شرارت عینک موصوف رو از جبش درآوردم. اون رو به چشم گذاشتم که برم و با این ریخت مضحک سر به سر خواهرم بذارم و دهنکجی کنم. هرگز فراموش نمی کنم. برای من لحظه عجیب و عظیمی بود. همین که عینک به چشمم رسید، ناگهان دنیا برام تغییر کرد. همه چیز برام عوض شد. یادم میاد که بعد از ظهر یه روز پاییز بود. آفتاب رنگ رفته و زردی طالع بود. برگ درخت‌ها مثل سربازای تیر خورده تک تک می‌افتادند. من که تا اون روز از درخت‌ها جز انبوهی برگ در هم رفته چیزی نمی‌دیدم، ناگهان برگ‌ها رو جدا جدا دیدم. من که دیوار مقابل اتاقمون رو یک دست و صاف می‌دیدم و آجرها مخلوط و با هم به چشم می‌خورد، در قرمزی آفتاب آجرها رو تک تک دیدم و فاصله اون‌ها رو تشخیص دادم. نمی‌دونید چه لذتی یافتم. مثل اون بود که دنیا رو به من دادن. هرگز اون دقیقه و اون لذت تکرار نشد. هیچ چیز جای اون دقایق رو برای من نگرفت. آنقدر خوشحال شدم که بیخودی چندین بار خودم رو چلاندم. زوق زده بشکن می زدم و می پریدم. احساس کردم که من تازه متولد شدم و دنیا برام معنای جدیدی داره. از بس که خوشحال بودم صدا در گلوم می موند. عینک رو در آوردم، دوباره دنیای تیره در چشمم اومد. اما این بار مطمئن و خوشحال بودم. اون رو بستم و در جلدش گذاشتم. به ننه هیچ نگفتم. فکر کردم اگه یک کلمه بگم عینک رو از من میگیره و چند نه قلیان به سر و گردنم خواهد زد. میدونستم پیرزن تا چند روز دیگه هم به خانه ما بر نمیگرده. قوطی حلبی عینک رو در جیبم گذاشتم و مست و ملنگ و سرخوش از دیدار دنیای جدید به مدرسه رفتم. بعد از ظهر بود. کلاس ما در ارسی قشنگی جا داشت. خونه مدرسه از ساختمان‌های عیانی قدیم بود. یک نارنجستان بود و اتاق‌های اون بیشتر آینه کاری داشت. کلاس ما بهترین اتاق‌های خونه بود. پنجره نداشت. مثل ارسی‌های قدیم درک داشت. پر از شیشه‌های رنگارنگ. آفتاب عصر به این کلاس میتابید. چهره معصوم همکلاسی‌ها مثل نگین‌های خوشرنگ و شفاف یه انگشتر پربها به ترتیب به چشم می‌خورد. درس ساعت اول تجزیه و ترکیب عربی بود. معلم عربی پیرمرد شوخ و نکته‌گویی بود که نزدیک یک قرن و نیم از عمرش می‌گذشت. همه همسالان من که تو شیراز تحصیل کردن اون رو می‌شناسن. من که دیگه به چشم اطمینان داشتم، برای نشستن به نیمکت اول کوشش نکردم. رفتم و ردیف آخر نشستم. می‌خواستم چشم رو با عینک امتحان کنم. مدرسه ما مدرسه بچه عیانها در محله لاتاجا داشت. لذا دوره متوسطه شاگرد زیادی نداشت. مثل حاصل سنزده سال به سال شاگرداش در می رفتن و تهیه نانسنگک رو بر خوندن تاریخ و ادبیات رجحان می دادن. در حقیقت زندگی اونها رو به ترک مدرسه وادار می کرد. کلاس ما شاگرد زیادی نداشت. همه شاگردا اگه حاضر بودن تا ردیف ششم کلاس می شستن. در حالی که کلاس 10 ردیف نیمکت داشت و من برای امتحان چشم مسلح ردیف دهم رو انتخاب کرده بودم. این کار با مختصر سابقه شرارتی که داشتم اول وقت کلاس سوء ظن پیرمرد رو تحریک کرد. دیدم چپ چپ به من نگاه میکنه. پیش خودش خیال کرد چی شده که این شاگرد شیطون برخلاف همیشه ته کلاس نشسته. نکند کاسه زیر نیم کاسه باشه. بچه هم کم و بیش تعجب کردند. خواسته اون که به حال من آشنا بودند. میتونستند که برای ردیف اول سالها جنجال کردم. با این همه درس شروع شد. معلم عبارت عربی رو بر روی تخت سیاه نوشت و بعد جدولی خط کشی کرد. یک کلمه عربی رو در ستون اول جدول نوشت و در مقابل اون کلمه رو تجزیه کرد. در چنین حالی موقع رو مغتنم شمردم. دست بردم و جعبه رو در بردم. با دقت عینک رو از جعبه در بردم و اون رو به چشم گذاشتم. دسته سیمی رو به پشت گوش راستم گذاشتم. نخ قند رو به گوش چپم بردم و چند دور تاب دادم و بستم. در این حال وضع من تماشایی بود. قیافه یغورم، صورت درشتم، بینی گردنکش و دراز و عقابیم هیچ کدوم با عینک بادامی شیشه کوچیک جور نبود. تازه اینها به کنار، دسته های عینک سیم و نخ قوز بالا قوز بود و هر پدر مرده مصیبت دیده ای رو میخندود. چه رسد به شاگردای مدرسه ای که بی خود و بی جهت از سرک دیوارم خندشون میگرفت. خدا روز بد نیاره. سطر اول رو که معلم بزرگوار نوشت روش رو برگردون که کلاس رو ببینه و درک شاگردان رو از قیافه ها تشخیص بده. ناگهان نگاهش به من افتاد. حیرت زده گچ رو انداخت و قریب به یک دقیقه بر رو بر چشم به عینک و قیافه من دوخت. من متوجه موضوع نبودم. چنان غرق لذت بودم که سر از پا نمیشناختم. من که در ردیف اول با هزارا فشار و زحمت نوشته روی تخته رو میخوندم، اکنون در ردیف دهم اون رو مثل بلبل میخوندم. مسحور کار خودم بودم. ابدا توجهی به ماجرای شروع شده نداشتم. بی توجهی من و اینکه با نگاه‌ها هیچ استرابی نشون ندادم، معلم رو در ذهن خودش تقویت کرد. یقین شد که من بازی جدیدی درآوردم که اون رو دست بندازم و مسخره کنم. ناگهان چون پلنگی خشمناک راه افتاد. اتفاقا این آقای معلم لهجه غلیظ شیرازی داشت و اصرار داشت که خیلی خیلی عامیانه صحبت کنه. همینطور که پیش آمد با لهجه خاصش گفت به به نرخر، مثل قوالا صورتک زدی، مگه اینجا دسته هفت صندوقی آوردن؟ تا وقتی که معلم سخن نگفته بود کلاس آرام بود و بچه ها به تخت سیاه چشم دوخته بودند. وقتی آقا معلم به من تعرض کرد، شاگردان کلاس رو برگردوندن که از واقعه خبر بشن. همین که شاگردان به عقب نگریستند، عینک من رو با توصیفی که از اون شد دیدن. یک مرتبه گویی زلزله آمد و کوه شکست. صدای مهیب خنده اونها کلاس و مدرسه رو تکون داد. هر رو هر تمام شاگردا به قهقه افتادن. این کار بیشتر معلم رو عصبانی کرد. برای اون توهم شد که همه بازی‌ها رو برای مسخره کردنش رو انداختم. خنده بچه‌ها و حمله آقا معلم منو به خودم آورد. احساس کردم که خطری پیش اومده. خواستم به فوریت عینک رو بردارم. تا دست به عینک بردم فریاد معلم بلند شد. دستش نزن. بذار همینطور تو رو با صورتک بشه مدیر ببرم. بچه تو باید سوپوری کنی. تو رو چه به مدرسه و کتاب و درس خوندن؟ برو بچه رو بام حمام قاب بریز. حالا کلاس سخت در خنده فرو رفته. من بدبختم دست و پام رو گم کردم. گنگ شدم. نمیدونم چی بگم. ما تو مبود عینک کذاب به چشممه و خیره خیره معلم رو نگاه میکنم. این بار سخت از جا در رفت و درست اومد کنار نیمکت من. یه دستش پشت کتش بود، یک دستش هم آماده کشیده زدن. در چنین حال خطاب کرد پاشو برو گم شو. یالا پاشو برو گم شو. من بدبختم بلند شدم. عینک همونطور به چشم بود و کلاسم غرق خنده بود. کمی خودم رو دوزیدم که اگه کشیده بزنه به من نخوره، یا لااقل به صورتم نخوره. فرز و چابک جلوی آقا معلم در رفتم که ناگهان کشیده به صورتم خورد و سیم عینک شکست و عینک آویزان و منظره مضحک شد. همین که خواستم عینک رو جمع جور کنم، دوتا اردنگی محکم به پشتم خورد. مجال آخ گفتن نداشتم، پریدم و از کلاس بیرون جستم. آقای مدیر و آقای ناظم و آقای معلم عربی کمیسیون کردند. بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتن. وقتی خواستن تصمیم رو به من ابلاغ کنن، ماجرای نیمه کوری خودم رو براشون گفتم. اول باور نکردن، اما گفتم اونقدر صادقانه بود که در سنگم اثر میکرد. وقتی مطمئن شدن که من نیمه کورم، از تقصیرم گذشتن. چون آقای معلم عربی نخود هر آرش و متخصص هر فن بود، با همون لحجه گفت بچه میخواستی زودتر بگی جونت بالا بیاد، اول میگفتی. حالا فردا وقتی مدرسه تعطیل شد، بیا شاچراغ دم دکون میستولیمون انکساز. فردا پس از یک عمر رنج و بدبختی و پس از خفت دیروز، وقتی که مدرسه تعطیل شد، رفتم در صحن شاهچراغ دم دکون میرزا سلیمان عنک‌ساز. آقای معلم عربی هم اومد، یکی یکی عنک‌ها رو از میرزا سلیمان گرفت و به چشم من گذاشت و گفت نگاه کن به ساعت شاهچراغ، ببین عقربه کوچیک رو میبینی یا نه. بعد هم یکی یکی عنک‌ها رو امتحان کردم، بالاخره یک عنک به چشم خورد و با اون عقربه کوچیک رو دیدم. 15 قران دادم و اون رو از میرزا سلیمان خریدم و به چشم گذاشتم و عینکی شدم.